شرح کتاب صد میدان خواجه عبدالله انصاری استاد تابش میدان 29.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد والثناء لعين الوجود والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود وعلى آله أمناء المعبود. مباحثمون پیرامون میدان دیگری از میادین کتاب مستطاب صد میدان ادامه دارد. این میدان را خواجه علیه الرحمه میدان تفکر نامیده و می‌فرماید از میدان استقامت میدان تفکر زاید. برای تفکر چهار معنا در نظر گرفته شده که از نظر اهمیت بر یکدیگر مترتبند. تفکر را اندیشیدن گفتند. وقتی انسان به چیزی می اندیشد همان کاری را می کند که از آن به تفکر تعبیر کردند. تفکر عربی هست که از ماده فکر و فکره گرفته شده و اندیشیدن کلامی فارسی هست که از اندیشه مأخوذ گشته است. تفکر را معانی و مفاهیم اشیاء و امور را حاصل کردن نیز گفتند. مثلا کسی برای من میگوید دکبیل چی هست؟ من دکبیل را نمیشناسم. کار به تحقیق می انجامد و بعد معنا و مفهوم دکبیل برایم حاصل می شود. از اهل خبر و اهل دانش می پرسم، اونها می گویند دکبیل چنین حیوانی است. به این حساب معانی و مفاهیم اشیاء را و امور را حاصل کردن می شود تفکر. کمی اگر دقیق تر بخواهیم تفکر را معنا کنیم، می توانیم بگوییم تفکر عبارت است از معرفت اشیاء و امور را از دل حاصل کردن و حاضر کردن. به طور مثال کسی شعری از حافظ یا سعدی به یاد داشته اما از یادش رفته، به او میگوییم فلان شعر سعدی چی بود؟ مقداری به خود تمرکز فکری ایجاد میکند، می اندیشد و بعد از اندیشه و فکر معرفت آن شعر، مفاهیم و معانی آن شعر و واژه‌ها و تصاویر آن شعر را از باطن خودش حاضر می‌سازد. به این هم می‌گویند معرفت. اما عرفا مرادشان از معرفت چیز دیگری هست. اینها را عرفا معانی دم دستی و آبکی میپندارند و تلقی میکنند، چون این بین بچه ممیز و مرد 90 ساله مشترکه. همان کاری که یک بچه ممیز میکنه میبینیم مرد 90 ساله هم میکنه. پس نمیتوانیم بگوییم که این اشخاص در هر مرتبه‌ای که هستند متفکرند. عرفا متفکر را کسی دیگر و فردی دیگر با ویژگی‌های دیگر می‌پندارند و تلقی میکنند. ایشان میگویند تفکر، خوب دقت کنند دوستان، تفکر سفر جان است، سفر روح آدمی است به سوی حقایق مجرده. نه به سوی معانی و مفاهیم و صور معانی و مفاهیم، چون اون کار بچه ها هست. از بچه میپرسیم توتی چه هست، صورت توتی را به ما تصویر میکند با بیان خودش. اگر بگوییم بنویس مینویسد، اگر بگوییم عکسش را بیار، عکس توتی را میآورد به ما نشان میدهد. ما با معانی و مفاهیم ذهنی این کودک از طریق این معانی و مفاهیم با توتی آشنا میشیم. عرفا هم چه آشنایی عمیق نمیدانند، میگن که بایستی به حقیقت توتی دست پیدا کنی. خب این توتی فهمیدم همچه حیوانی است، با همچه شکلی، با همچه رنگی و با همچه ریختی، حقیقتش چیه؟ اگر از یک بچه 5 ساله بپرسیم آدم، انسان یعنی چی، میگه یک موجود مستقیم القامه، مستوی القامه، دو تا دست داره، دو تا پا داره، تصویرش هم اینجوریه. با مفهومی که، با صورتی که در ذهن خود داره ما را آشنا میسازه. این تفکر از نظر عرفا نیست. هرگاه پرسیدیم انسان چیست، حقیقت وجودی اون روح مجردش را به ما نشان داد و جانمان را از ظاهر قضیه و رویه دیداری قضیه به حقیقت مجرده انسان یا توتی رسان تفکر. لذا هر کسی که انباری بود از مفاهیم، یک گونی بسیار گنده، یک کارمسرای از مفاهیم، یک دشتی از مفاهیم بود، متفکر نیست. متفکر کسی هست که سفرش و سفر قلبش، سفر جانش به سوی حقایق مجردیه، به سوی گوهر اشیاء و اموره، نه به طرف معانی و مفاهیم ذهنی. برای اینکه این مطلب به یاد دقیق دوستان بماند و بدانند که سالک در میدان تفکر دنبال چی هست، چون اینجا بحث دیگری هست. شخص خودش یک سلسله از منازل و میادین طی کرده، الان به جایی رسیده که مقام تفکر هست، منزل تفکر هست. مثال را این طوری می آوریم، حلوا چیست؟ همه می دانی و چه کوچیکم می دانه. تپسی چیست؟ نوشابه چیست؟ چپس چیست؟ می دانه. عارف به دنبال مفهومی که حتی کودک میداند نیست، میگوید حقیقت وجودی حلوا چیست، اون گوهر نهاییش چیست. به هر حال خواجه حرف خوبی دارد، میفرماید تفکر دل را چون پوییدن است نفس را. میبینیم نمیگه به مغز. تفکر برای دل چون تلاش هست برای نفس. اگر ششهای ما، بدن ما، جسم ما، منظورش نفس از جسمه، اگر جسم ما از نفس کشیدن لحظه‌ای بیارامد و نفس کشیدن را قطع کند، چه کار می شود؟ از حیات دیگر خبری نیست. اگر دل هم از تفکر یعنی از سفر به سوی مجردات بیارامد و دست بکشد و چشم ببندد و روی بگرداند، دیگر این دل دل نیست و این صاحب این دل دیگر متفکر نیست، در میدان تفکر هم نیست. آیه‌ای که خواجه علیه الرحمه برای این میدان مورد توجه قرار داده و سالکان را متوجهش می‌سازه، آیه مشهوری هست که اغلب دوستان بارها و بارها و بارها شنیدن. بنده با مقدمه‌ای که این آیه داره آن را ذکر میکنم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله و تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. آیه خیلی وسیع معانیش، یک کلام خدمت شما سروران عرض میکنم. ما ها نمیدانیم که حقیقت قرآن چیه و جان ما به سوی حقایق مجرده قرآنی سفر نکرده. این یک. وقتی میگن کوه، یک چیز درشت سخت خفته مرده بی تحرکی به ذهن ما میاد. لذا جان ما به سوی حقیقت مجردهی که کوه را تشکیل داده سفر نکرده و از او آگاهی هم نداره. ما کوه را نمیشناسیم. آنچه ما میشناسیم چیزی هست که نه آن است. لذا اگر به ما بگن که اگر قرآن بر کوه نازل میشد و به جای یا ایها الانسان خداوند به کوه میگفت یا ایها الجبل، اینا انزلنا، که کوه مندک میشد، متلاشی میشد، پودر میشد. ولی خب ما که این سفر را نداشته ایم، نه به این طرف سفر کرده ایم نه به اون طرف، این حرف برای ما همچه یک چیز پادر هوای تقریبا شوخی آمیزی مبالغ آمیزی میایه. خواجه میفرماید مثال های زیادی که خداوند در قرآن میزند و یا نبیش در جاهای دیگر میگوید، این مثال ها برای آن است که مردم به تفکر بگرایند، جانشان را مسافر دیار مجردات و جبروتیان بسازند. از مفاهیم مسخره، از صور ذهنی دست بکشند. دیگه دل به مفاهیم ذهنی و صور فکری ندهند. به حقایق توجه کنند. به هر حال این بزرگ وقتی این همه را القا می کند و موارد لازمه و شایستهش را برای من می رساند، می گوید سالکی که در میدان تفکر قرار دارد با سه قسم یا سه نوعی از تفکر مواجه است. اقسام تفکر بر سه قسم است. یکی حرام است، این همه از تفکر گفتیم که خوبه و فلان. خواجه میگه یکی از این اقسام حرام است، یکی مستحب است و دیگر واجب. در کل تفکر از این سه گونه بیرون شدنی نیست. و اما آن تفکری که حرام است در سه مورده، حرام است که در این موارد تو تفکر کنی، حرام است که جانت را مسافر چنین دیاری بسازی. خوب دقت کنین، حرام است که خیال کنی با این مایه از فکر و با این مایه از قدرت و با این مایه از توان میتوانی آن را شکار کنی. پشه عقاب را شکار کرده نمیتواند. پس بر ریش خودت نخند، دنبال کار و محال هم مرو، وقتت را ضایع مکن، دلت به خودت بسوزه. رضا تحریمش میکنه، چون چیزی بر تو نمی افزاید، چیزی به دست تو نمی آید. عنقا شکار کس نشود، دام باز چین. کانجا همیشه باد به دست است دام را. او جایی که حرامه در سه چیزه: یک، در صفات پروردگار که تخم حیرت است. ما داریم خداوند هادیه، یکی از صفاتش هدایتگریه، در برابرش داریم صفت زال گمراه کنندهه. خیلی خوب، ابلیس گمراه شد، کی گمراهش کرد؟ خب او وقت که از ابلیس کسی مهمتری نبود دیگه، اگر اطلاق را در نظر بگیریم پس خدا او را گمراه کرد. آدم در بهشت به ترک اولا گرفتار شد. خداوند هادیه، خداوند ماکره، یکی از صفاتش مکره، با آدم مکر ورزید، مکارگی کرد. خب بیا الان درست کن، به چی نتیجه انسان میرسه؟ اگر بگی هادیه، خب زالش چی؟ گمراه کنندگیش چی؟ مزلم هسته. حالا این مزل یا هادیه؟ اگر مزل، خب این همه باز دم و دستگاه برای ترسانیدن کسایی که گمراه شدن چیه؟ اگر هادی خودش، پس چرا میگوید که من گمراه شدم، من گمراه کننده ام؟ برای چیه؟ این خیلی خودش وضعیتی به وجود میاره که از نظر فکر این انسان ضعیف علیل بیچاره هر چه بر خود فشار بیاورد چیزی آیدش نمیشه، متحیر میمانه. یکی میگه تخم حیرت است، به حیرت میانجامه. خدایا ما که نفهمیدیم، ما که متحیر ماندیم، تو بالاخره هادی یا مزل؟ این یک مورد. سالکی که دلش به خودش میسوزد در میدان تفکر در رابطه با صفات الهی فکر نمی کنه. در جزای کار وی هم فکر نمی کند. چرا؟ اون تخم تهمت است. بنده نماز خواندم، ایشان هم نماز خواندم، به بنده بهشتی میدهد درجه پنجم، به ایشان بهشتی میدهد درجه 85. بنده به جبهه رفتم جهاد کردم، بعد از آمدن از جبهه و جهاد زمینه ترقی مال و خانه و باغ و ماشین و همسر فراهم میکنه، برای ایشان نمیکنه. این میگه اه چیکار شد؟ خب ما هم که جبهه رفتیم، ما سه مار جبهه رفتیم، یه 8 مار جبهه رفته، با ما این همه داد، با این همه کم داد. یا سرچ معکوس او صحبت میکنه، ما 8 مار رفتیم، این 3 مار رفت، با این همه داد. این جزای نامتعادل. از این طرف هم ادعا میکنه که من عادلم. ما که نفهمیدیم تو عدالت چیکار شد. مجزی هم هستم. خب مجزی باید اگه عدالت داشته باشه، هر کس 3 ماه رفته یک اندازه، هر کس 6 ماه رفته یک اندازه. نه آقا، به جزای فکر نکن. چرا؟ تو چی میدانی که این کسی که نماز خواند یا روزه گرفت یا به جبهه رفت جانش به نوری چه چیزی متلاطم بود؟ همه حواسش به کجا بود؟ تمام تخیلاتش حول چه محوری میگردید و فعال بود و شکوفا بود؟ از رفتن به جبهه چی میخواست؟ از دنیا چی میخواهد؟ از آنچه به او داده شده، نسبت به آنچه به او داده شده چه نظری دارد؟ دوستشان دارد یا نه؟ داشتن و نخواستن. میتوانست بیشتر از این به دست بیاورد اما نکرد. چرا؟ توانستن و نکردن، اینها فرق میکنه. این باطنش حول چی چیزهای دور میزد و الان به اینها چگونه نگاه میکنه فرق میکنه. این باعث میشه که انسان خداوند را متهم بسازه، به بی‌عدالتی متهم بسازه، به بی‌فکری متهم بسازه، و سالک کوشش میکنه که همچه کاری نکنه، در جزای وی تفکر نمیکنه و در اسرار خلقت نیز تفکر نمیکنه. اسرار ظریفی هست که انسان با این مایه، خود دقت کنید، با این مایه از تفکر با آن اسرار رسیده نمیتواند. دوباره عرض میکنم، خوب دقت شد، با تفکر از ناحیه خودش، با سفر کردن، با تفکر کردن نمیرسد. پس چگونه میرسد؟ او اگر دروازه ها را باز کرد، قلب را منشرح کرد، ریخت، هبه کرد، تو میفهمی. با تو، با پای تو، با تفکر تو ممنوع، حرام. سالک از اعتماد به خودش و تفکرش در این مرحله دست برمی‌داره، از تکیه به خودش و فکر خودش و تفکر خودش و سفر خودش دست برمی‌داره، خودش زنده می‌سپره به واهب العقل. این یکی، آن که حرام است در سه چیز است، آن که مستحب است نیز در سه چیز است. تفکر در صنایع صانع و آن تخم حکمت است. راجع به سیب بنشینین تفکر کنین، راجع به پیاز بنشینین تفکر کنین، راجع به حافظه‌ای که خداوند به انسان داده تفکر کنین، راجع به قوه خیالش تفکر کنین که اگر شخص قوه خیالش را مهذب کرد و برایش حضور قلب، برای خود قوه خیال حضور قلب آماده کرد، یا به زبان امروزه بگیم توانست که تمرکز خیالی بر خیال خود حاکم بسازد، ممکن از بهترین هنرمندای دوران بشه. رو این فکر کنیم، هرچی هم میتونیم فکر کنیم، روی عجزی که از جان بنده بالا میخزه فکر کنیم که عجز چه کار میکنه، روی تکبرش هم فکر کنیم که این تکبر چه کار میکنه. خلاصه روی صنایع الهی هر کس فکر کنه و مستحب هم هست، ثواب داره. اگر روی صنایع حضرت حق انسان فکر بکنه، به حکمت اشیاء دست پیدا میکنه، میدانه که این برای چه است، چه فوایدی دارد، چه آثاری دارد، چه مضراتی دارد، همه درک میکنه، میشه حکیم. دوم، در اقسام حق که آن تخم بصیرت است. اقسام جمع قسمه، قسم قسمت هایی که برای مردم میرسه، برای خودمان میرسه. به طور مثال برای بنده، قسمت بنده شده که 917 سال زندگی بکنه و با یکی دیگه 17 سال. به این فکر کنه چه حکمتی بوده، چه امری بوده، چه چیزی بوده که قسمت عمر این اقدر از او اقدر. معکوسش رو در نظر بگیریم، به یکی رنج بیشتر میدهند و یکی گنج بیشتر میدهند. در یک جای دیگری هم بنده عرض کردم، الان هم تکرار میکنم، زینب را در نظر بگیرید و تمام تاریخ بشریت را در نظر بگیرید، آیا کسی به اندازه زینب رنج برده در هستی؟ هر پیامبر رو میخواین در نظر بگیرید، زن، مرد، هر چی هر جا هست، قسمتش رنج بوده. چند ساله، 5 ساله جدش میمیره، 4 ماه بعدش مادرش میمیره، چند وقت بعدش پدرش میکشن، برادرش زهر میدن، او یکی دیگر که قیامت بپا کرده، بعدش هم همینجور چند تا از برادرشو کشتن. تفکر کنیم، به یکی شجاعت میدهند، به یکی دناعت میدهند. روش تفکر کنیم. کسی که در میدان تفکر هست در این زمینه ها تفکر میکنه، چی خبره، چی داستانی بوده که ابراهیم اونطوری میشه و زینب اینطوری میشه و موسی اونطوری میشه، چه خبرهایی بوده. و سوم، در آلاء وی، یعنی در نعمت ها و رحمات وی مستحبه. به من، منی که در این میدان هستم، تفکر میکنن که به من چه نعمت هایی داده، دست داده، چشم داده، گوش داده، قامت مستوی داده، چهره اینطوری داده، زیبایی داده نداده، موی چطوری داده، عقلم چطوری هست، هدایتی که نصیب من کرده، مرا به اصطلاح امت فلان پیامبر قرار داده، فلان ولی معلم خوبی به من داده، دوست عزیزی به من داده، همسر خوبی به من داده. و این تو دو نعمت الله چی؟ لا تحصوها. در اینجا این بخش برای سالک مستحبه که این کار را انجام بدهد. و اما قسمت سوم که تفکری که واجب است، آن هم زمینه هایی دارد. این دیگه از واجبات برای سالکی که در میدان تفکر به سر میبره، از واجبات. اول، تفکر در کار خیش است. چی میکنم؟ تجارت بر من چی می افزاید؟ فلان چیزها، خانه می دهد، باغ می دهد، آبروی اقتصادی می دهد، کلفت می دهد، نوکر می دهد، ماشین می دهد، عقل هم می دهد، حکمت هم می دهد، معرفت هم می دهد، آرامش گل محمدی هم میدهد، که مثل گل محمد همیشه ما بیخیال باشم، حضور قلب هم میدهد، خلوص ایمان هم میدهد. نه، اینها را نمیدهد. کدام یکی بهتره؟ تفکر در کار خیش. عارف بزرگوار، جناب آقایی که در میدان تفکری، بله، معارف ربوبی ساحه بسیار وسیعی دارد، بله، به چند سال میتوانی عرفان نظری را به پایان برسانی. حافظت هم فوق العاده خوبه مثل ابن سینا. به 40 سال، این 40 سال عرفان نظری و پیمودن این همه راه بر شهودت چه تأثیری دارد؟ آیا مکاشفه هایت را گسترش می دهد که مربوط به مرحله قلبه؟ آیا این درک عرفان نظری دیدت را به روی فرشتگان و عالم فرشته و عالم مثال و عالم ملکوت باز می کند؟ ممکن، نمیدانم. از عالم خیال و عالم مثال و ملکوت برترت می برد که به عالم روح منتقل بشوی و به شهود خیلی از مسائل برسی؟ نمیدانم. نماز می خوانی؟ بله. در نماز مگر در هر تشهد اعلام نمی کنی اشهد ان لا اله الا الله؟ پس چرا دروغ میگی؟ اینجا که ما پای تفکر نیست، پای معانی و مفاهیم و صور معانی و مفاهیم نیست، پای شهوده. ماها در هر نماز دروغ میگیم، اون جلو رو خدا نشسته دو زانو دروغ میگیم اشهد و الله اله الا الله، دروغ شاخدار. تفکر در کار خیش. خب چه بکنم؟ سید عرفان نظری را تا بدان حد پیش ببر که به کار عرفان عملیت میخورد، در پرواز جانت به سوی عوالم ملکوت و جبروت تو را همکاری میکنه، همیاری میکنه، بیشتر از اون به درد تو نمیخوره. در کار خیش کسی که تفکر میکنه ای به کار خود را میجوید، ای به طاعت خود را میجوید، ای به نارسایی های خود را هم میجوید. عواملی که داره، یک پیامد هایی که داره، همه در نظر میگیره. و نکته دیگری که خواجه اعلام میکنه و خیلی زیبایه، تفکر در کار خیش است، در کرد خیش است، یعنی جستن عیب طاعت و آن تخم شرم است، یعنی عرض نامه جرم که تخم خوف است. از ما جرمی سرزده برای خود عرضه بداریم. پروردن نیاز در خود که جزای آن دیدار است. جز عجز، جز انکسار، جز شکستگی، جز نیاز به بارگاه بی نیاز چی ببریم که اون نداشته باشه؟ سبحان الله. مثلا فرشته هایی داره که همینجور که به رکوع رفتن سبحان ربی العظیم و بحمده که میگن، نمیفهمن که در دنیا فرشته دیگری هم خلق شده یا نشده. چی میخوای ببری؟ دست گدایی ببر. پروردن نیاز که جزای آن دیدار است و آن سه چیز است، در سه چیز است: تفکر و تدبر و تذکر. تفکر در کرد، در کار، که کرد چون بود، کنش چون بود، چه گونه بود و چه بود. تدبر در گفت، که گفت چی بود، درباره چی بود، برای چی بود. و تذکر در بخش، که بخششت برای جانت چی بود، برای چشمت چی بود، برای گوشت چی بود، برای عقلت چی بود، برای دلت چی بود، برای برادرت چی بود، برای همسرت چی بود. هدف چی هست؟ تا کرد نقض باشد. نقض دیگه سره 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 میگه، طلای 24 میگه. و گفت راست باشد، که معیت با صدیق اعظم و صادق اعلی پیدا کنی. و بخش پاک باشد، که با جواد مطهر همگون بشوی. رزقنا الله و ایاکم السلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین بر خاتم انبیا محمد صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.